در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 28 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 17 ماه آوریل سال 2018 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن. در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است و من هم الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در یک ساعت پیش رو به عهده خواهم داشت. بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با تأکید بر اهمیت حیاتی حفظ توافق هسته‌ای ایران گفت که این اتحادیه در همکاری با ایالات متحده تلاش میکند تمام طرفا به طور کامل به اجرای همه جانبه برجام متعهد باشند.
We want to preserve the nuclear deal with Iran. We want to see the full compliance by all to all commitments.
در اظهاراتی پیش از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، خانم موگرینی تاکید کرد کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا همواره به روشنی بیان کردند که حفظ برجام حیاتی است و این موضوع از منافع راهبردی اتحادیه اروپا است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ نتوانستند درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسند. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. این اتحادیه مایل است توافق موسوم به برجام بین ایران و شش قدرت جهانی را حفظ کند، حالان که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید باید ایرادهای فاجعه بار این توافق رفع شود، وگرنه واشنگتن احتمالاً از آن خارج می شود. این اصلاحات به گفته دونالد ترامپ باید تا 22 اردیبهشت انجام شود. تهران مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرده است. در ایران رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ضمن هشدار درباره خطر تعلیق کشتی ایران به دلیل رویارو نشدن با ورزشکاران اسرائیل خواستار آن شد که وزارت خارجه با استفاده از مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بین‌المللی المپیک از کشتیگیران ایرانی حمایت کند. رسول خادم در این نامه محرومیت‌ها برای کشتیگیران ایرانی به دلیل امتناع از روبرو شدن با ورزشکاران اسرائیل را مشکل جدیدی خواند که کشتی ایران را با خطر تعلیق از رقابت‌های جهانی مواجه ساخته است. رئیس فدراسیون کشتی ایران همچنین آنچه برخورد دوگانه کمیته بین‌المللی المپیک در مواجهه با مواضع سیاسی کشورهای مختلف توصیف کرد، اعلام کرد که مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بین‌المللی المپیک کاربرد جدی داشته و میتواند در سرنوشت کشتیگیران ایرانی به شدت مؤثر باشد. رسول خادم سال گذشته ضمن استعفا از ریاست فدراسیون کشتی با صدور چند بیانیه و انجام مصاحبه‌های انتقادی خواستار بازنگری مسئولین جمهوری اسلامی در رویه عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیل شده بود. همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی در مورد صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران این مجتمع و تهدید معترضان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی ممنوع الورود شدن شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به این مجتمع، صدها تن از همکاران آنها از روز 25 فروردین دست به اعتصاب زدند و در مقابل ساختمان حراست این واحد تجمع کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار رفع ممنوع الورودی همکاران خود شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و اما گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب تدارک دیده شده است. از مقاله خواهیم شنید که هشدار می دهد که سوریه می تواند به صحنه رویارویی ایران و اسرائیل بدل شود. تقریبا همه تیم‌های فوتبال راه یافته به جام جهانی امسال از لباس‌های خود رونمایی کردند به جز ایران.
فدراسیون فوتبال ایران حاشیه کم نداره. این بحث پیراهن تیم ملی در آستانه جام جهانی مدیر و علت شده.
نگذارید کشتی ایران تعلیق شود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران این بار به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته و خواهان آن شده که نگذارند کشتی ایران تعلیق شود.
تا پیش از نوشتن این نامه آقای رسول به اندازه کافی فریاد کرده بود که یک آوار بزرگی سر ما خراب خواهد شد و مذاکره در این خصوصا در وظیفه حوزه مدیریت من نیست.
ناکارآمدی‌ها در ارائه خدمات به زلزله زدگان.
نزدیک 5 ماه از زلزله میگذره، هنوز کسایی رو داریم که در چادر زندگی میکنن در مناطق زلزله زده و این در نوع خودش یک فاجعه است.
به عنوان اولین نهاد جمهوری اسلامی، وزارت آموزش و پرورش استفاده از پیام رسان تلگرام را منع و پیوستن به پیام رسان های داخلی را جبری کرد.
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم می‌بینیم که فیلترینگ اصلاً و ابداً مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که می‌خوان.
و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پیش از آن که ایالات متحده آمریکا همراه فرانسه و بریتانیا به سوریه حمله موشکی کند، اسرائیل دست به بمباران یک تاسیسات نظامی در سوریه زد که دست کم 7 ایرانی نیز در پی این حمله کشته شدند. حمله‌ای که ایران می‌گوید بی پاسخ نخواهد ماند. در این باره یک مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز هشدار داده که سوریه می‌تواند صحنه رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل باشد. جزئیات بیشتر را از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
توماس فریدمن در مقاله‌ای که روزی یک شنبه در نیویورک تایمز منتشر کرده میگوید اقدام اسرائیل که هنوز به صورت رسمی انجام آن را تایید نکرده میتواند بالقوه سوریه را تبدیل به صحنه نبرد ایران و اسرائیل بکند. این اولین بار نیست که اسرائیل اهدافی را در سوریه بمباران می‌کند، اما آنطور که یک مقام نظامی اسرائیل به آقای فریدمن گفته، این اولین بار است که این کشور اهداف ایرانی زنده، یعنی هم تاسیسات و هم نیروی نظامی را هدف گرفته است. البته دفتر سخنگوی ارتش اسرائیل هم در پاسخ به مقاله نیویورک تایمز گفته است درباره عملیات نظامی این کشور توضیحی نمی‌دهد، اما نحوه توصیف این منبع بدون نام از بمباران پایگاه هوایی تیفور را هم تایید نمی کند. دلیل حمله هفته گذشته اسرائیل پاسخ به برنامه ساخت هواپیماهای بی سرنشین یا پهپادهای ایرانی در سوریه است. اسرائیل حضور ایران و این گونه اقدامات نظامیش را تهدیدی علیه موجودیت خود می بیند. در زمستان اسرائیل از ورود یک پهپاد به حریم هوایی خود خبر داد که ابتدا گفته شد پهپاد جاسوسی بوده است، اما هفته گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد که اطلاعات به دست آمده از این پهپاد سرنگون شده نشان داده که حامل مواد منفجره بوده است و آنطور که یک منبع نظامی به نویسنده مقاله نیویورک تایمز گفته، این اولین بار بوده که اسرائیل متوجه شده که ایران در پی اقدام مستقیم در مقابل اسرائیل است و این کار را به صورت غیر مستقیم انجام نداده است. مقام‌های ایرانی درباره این اظهارات مقام‌های نظامی اسرائیل و اینکه پهپاد سرنگون شده حامل مواد منفجره بوده اظهار نظر نکردند، اما در پی حمله به پایگاه هوایی تیفور علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل اعلام کرد که ایران این حمله و کشته شدن نیروهای نظامی اش را بی پاسخ نخواهد گذاشت. توماس فریدمن که از روزنامه نگاران با سابقه آمریکایی است در مقاله خود هشدار می‌دهد که با این تحولات اخیر اسرائیل و ایران در یک قدمی درگیری مستقیم نظامی در سوریه هستند و اگر این اتفاق رخ دهد آمریکا و روسیه به سختی می‌توانند خود را از چنین بحرانی دور نگاه دارند. آقای فریدمن در این مقاله همچنین مدعی است که مقام‌های نظامی اسرائیل بر این باورند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه دیگر متحدان طبیعی یکدیگر نیستند و اهداف متفاوتی را در سوریه دنبال می‌کنند. بنابراین رویکرد اسرائیلی‌ها معتقدند ولادیمیر پوتین در پی فراهم کردن یک سوریه باثبات است که بشار اسد کنترل کشور را بر عهده داشته باشد، موضوعی که به نوشته توماس فریدمن رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم با آن موافق است، چون از هزینه کردن بودجه ایران در سوریه جلوگیری می‌شود. اما نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی خواستار نفوذ بیشتر در جهان عرب و افزایش فشار بر اسرائیل هستند. به نوشته آقای فریدمن، اگر قاسم سلیمانی از این موضع کوتاه نیاید، ما شاهد یک نیروی غیر قابل بازداشتن در سوریه هستیم که نیروی قدس سپاه است که در مقابل خود شیئی می‌بیند که نمی‌توان آن را حرکت داد و آن اسرائیل است.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که در آمریکا دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که به خاطر پشتیبانی مسکو از بشار اسد تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعمال می‌کند. این اقدام تنبیهی علیه دولت روسیه تازه‌ترین تحول در پاسخ به پشتیبانی ولادیمیر پوتین از بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شمار می آید. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
تحریم‌های تازه علیه روسیه به خاطر پشتیبانی دولت پوتین از حکومت بشار اسد در سوریه. این عنوان تازه‌ترین خبر در ارتباط با حمله شیمیایی 18 فروردین در دوما واقع در منطقه غوطه خاوری در نزدیکی دمشق است که مرگ ده‌ها تن و انزجار جامعه جهانی را به دنبال داشت. تحریم‌های تازه علیه دولت روسیه را روز یکشنبه خانم نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه CBS اعلام کرد. خانم هیلی با اشاره به تحریم‌های جدید علیه روسیه گفت که این تحریم‌ها به طور مستقیم متوجه کمپانی‌هایی خواهد بود که تجهیزات گوناگون مربوط به سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد را تأمین کرده‌اند. نماینده آمریکا در سازمان ملل تأکید کرد که به این ترتیب پیام محکمی به مسکو فرستاده می‌شود و امید است که آنها به این پیام توجه کنند.
And call out anyone who uses and anyone who aids in the use of chemical weapons.
خانم هیلی همچنین تأکید کرد که هر کسی که از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند و یا کسانی که این گونه کمک‌ها را عرضه می‌دارند زیر نظر خواهند بود. او گفت عملیات کوتاه نظامی در سوریه پیام بسیار روشنی به همراه داشت، مبنی بر اینکه ایالات متحده اجازه نخواهد داد که رژیم بشار اسد به استفاده از سلاح‌های شیمیایی ادامه دهد. نیکی هیلی اضافه کرد که در جریان بمباران اخیر تأسیسات بزرگ تحقیقاتی سلاح‌های شیمیایی در سوریه که سلاح‌های کشتار جمعی در آن فراهم می‌شد مورد حمله قرار گرفت و نابود شد. خانم هیلی همچنین به گفتگوی روز یکشنبه خود با رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت که پرزیدنت ترامپ تأکید کرده که خط قرمز آمریکا استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه خواهد بود و مقررات این خط قرمز حتما رعایت خواهد شد. بامداد دوشنبه کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه از قول خانم سارا هاکبی ساندرز، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، تایید کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه در دست بررسی است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. در مسکو سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تنش در روابط این دولت با ایالات متحده را بدتر از دوران جنگ سرد توصیف کرد. آقای لاوروف گفت که به هنگام جنگ سرد کانال‌های ارتباطی وجود داشت و وسواسی علیه روسیه نبود که اکنون به یک نسل‌کشی از طریق تحریم‌ها می‌ماند. ولی در واشنگتن بسیاری از قانونگذاران آمریکایی با تأکید بر لزوم اعمال تحریم‌ها علیه روسیه خواستار گسترش آن علیه دولت ایران شدند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به احتمال توافق سیاسی بر سر سوریه گفت تنها یک بازیگر در کارزار سوریه وجود دارد که می‌خواهد همچنان به این نوع آشوب‌ها در این کشور ادامه دهد و آن حکومت ایران است. ادرویس افزود که جمهوری اسلامی خواهان انارشیسم در سوریه است تا از این طریق خلی بزند بر ادامه سیاست خصومتوار خود علیه اسرائیل. او گفت در واقع این به سود جهانیان خواهد بود که به راه حل سیاسی در بحران سوریه تمرکز کنند و فشار را بر پشتیبانان بشار اسد بیفزایند. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده روسیه را به کارشکنی در دسترسی کارشناسان و بازرسان بین المللی به محل حمله های شیمیایی 18 فروردین ماه در دوما متهم کرد. آمریکا همچنین میگوید که روسیه و یا سوریه ممکن است که در مدارک و شواهد مربوط به حمله شیمیایی اخیر دستکاری کرده باشند. اتهامی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی آن را تکذیب کرد. در واشنگتن تحلیلگران و کارشناسان شیوه عملکرد دولت ترامپ در پاسخ به حمله با گاز سمی کلورین در دما را ستوده‌اند. از جمله جان برانن، رئیس پیشین سازمان CIA که از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ است، به شبکه NBC گفت که به رغم مخالفتش با دولت کنونی، عملکرد ترامپ در سوریه دقیقاً درست بوده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده خوب نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که جایی نیست، صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
آقای رهبر ما میاد با وضاحت تمام میگه آمریکا و انگلیس و فرانسه مرتکب جنایت شدن. یادش نیست که خودش و پوتین سال هاست که تمام آسایش و آرامش و زندگی ملت ایران و فدای دخالت ها و اموری که اصلا بهشون ربطی نداره کردن. تا اونجایی که من میدونم تمام مسئولین و متصدیان ممالک دنیا همه جا رو ممکنه به هم بریزن تا برای کشور و مردمان خودشون بهترین ها رو فراهم کنن، اما رهبر و دیگر حکومتیار ما کشور و مردم خودمون رو میسوزونن و داغون میکنن و به تاراج میبرن تا کشورهای دیگه در رفاه زندگی کنن. واقعا که
روسیه یه قطعنامه ای برد به سازمان ملل برای محکومیت این حمله. این قطعنامه رأی نیاورد، نه اینکه کسی وتو کنه، در حالی که روسیه 11 مرتبه قطعنامه های سوریه رو وتو کرده. خب اگه واقعا حق با شماست وتو که نکرد کسی، چرا رأی نیاورد؟ اینا همه سواله. به آقای پوتین برخورده که وقتی که گردن کلفتی میکنن یه دستی قوی تر از ایشون پیدا بشه و بخواد بزنه پس گردن آقای اسد، ایشون ناراحت میشن.
من میخواستم به دولت آقای روحانی پیشنهادی بدم و اونم اینی که ایشون حالا که با این بحران دلاری و اینها مواجه شده میتونه یه وام از بیت رهبری و آستان قدس رضوی تقاضا بکنه. در ثانی با دیکته کردن و سخنرانی کردن و روزه خواندن و منبر رفتن اقتصاد این مملکت حل بشون نیست، به دلیل اینکه یک مش دزد و کلاهبردار در اون کشور حکومت میکنن، همه از هم دزدترن.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که با اینکه تقریبا تمامی تیم های راه یافته به جام جهانی 2018 روسیه لباس های اول و دوم خود را در این مسابقات رونمایی کردن، اما تأخیر در رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال ایران با واکنش زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. همچنین گفته شده که قرارداد اسپانسری شرکت آدیداس با فدراسیون فوتبال ایران تغییر کرده و این شرکت قرار است لباس‌هایی را که در فروشگاه‌های معمولی ورزشی قابل خرید است در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار دهد. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
با اینکه خوانندگان سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه هم روز دوشنبه از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال مشخص شدند، اما در آستانه این جذابترین اتفاق ورزشی جهان لباس تیم ملی فوتبال ایران هنوز رونمایی نشده است. مسئله‌ای که با واکنش زیاد کاربران ایرانی در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی روبرو شده است. این موضوع حتی دستمایه طنز یکی از برنامه‌های تلویزیونی صبحگاهی سیمای جمهوری اسلامی با اجرای رضا رشیدپور شد.
اولا به لحاظ تاکتیکی پیراهن بسیار مهمیه، به این جهت که چون کاملا سفیده تیم حریف متوجه نمیشه که این بازیکنه داره میره یا داره میاد، چون هر دو طرفش یکسان گمراه میشه. در اتفاق دوم هم بازیکنای تیم حریف یهو فکر میکنن 11 نفر از رخت خواب یهو با همون زیرپیرنی اومدن توی زمین، تسمه تایم پاره میکنه اصلا تیم حریف.
گرچه صبح دوشنبه روابط عمومی وزارت ورزش ایران عکس‌های منتشر شده ی لباس تیم ملی فوتبال را در فضای مجازی نادرست خواند، اما مشکل نامعلوم بودن شکل لباس تیم ملی فوتبال از آنجا شروع شد که به رغم آنکه ایران دومین تیمی بود که توانست صعودش را به جام جهانی 2018 مسجل کند، پس از ماه‌ها انتظار روز یکشنبه هفته جاری سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل کمبود وقت تیم ملی با لباس سفید و ساده به جام جهانی می رود. این در حالی است که تقریباً 30 تیم راه یافته به جام جهانی لباس‌های اول و دوم خود را در این مسابقات رونمایی کردند. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا در ارزیابی مشکل به وجود آمده برای لباس تیم ملی فوتبال ایران به رادیو فردا میگوید:
اون حامیان تیم ملی، اون اسپانسر که لباس تیم‌های ملی رو مثلا تو کنه آلمان آدیداس هست، برزیل نایک، اعلام کردن مراسم رونمایی برگزار شده و عکس‌ها رو گرفتن و مشخص هم شده که کشورها چه نفع می‌برن از قرارداد اسپانسری و لباس‌هایی که شرکت‌های مختلف تهیه می‌کنن. اما این برای ایران یه شکل دیگه صورت گرفته. اولا که مسئولان فدراسیون فوتبال تو این چند وقت اعلام نکردن که قراردادی که ما با آدیداس داریم به چه صورته، در حالی که خیلی از کشورها علاوه بر اینکه لباس‌های تیم ملیشون رو شرکت‌های مختلف میدن، یه مبلغی هم از اون شرکت دریافت می‌کنن به خاطر مسائل اسپانسری. اما در عین ناباوری ایران برعکس، یعنی لباس رو از آدیداس گرفته، 30% رو هم باید به آدیداس برگردن، یعنی پول باید به آدیداس بده، در حالی که اصلا به این صورت نیست و تیم ملی ایران قطعا در این باره ضربه خواهد خورد و ضربه هم خورده.
محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران روز دوشنبه در گفتگو با رادیو ورزش در تهران در واکنش به مشکل به وجود آمده درباره لباس تیم ملی فوتبال ایران، سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از کالاهای تولید داخل را دلیل تغییر در قرارداد با شرکت آدیداس توصیف کرد و افزود که قرارداد مزبور از شکل اسپانسری به تجاری تغییر کرده است، تغییری که حتی جزئیات آن نیز به طور شفاف برای مردم و اهالی رسانه هنوز اعلام نشده است. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی:
اینی که الان شرکت آدیداس اعلام میکنه که خب لباسی که من طراحی کردم و دادم فدراسیون فوتبال ایران، اولش ایران گفتن که چرا اون نماد یوز پلنگ ایرانی در روی پیراهن نیست، که اعلام میکنه که آدیداس مخالفت کرده به خاطر مسائل فنی و اون بحثایی که داره. اما خب در جام جهانی 2014 ما دیدیم شرکت آلشپورت که خب خیلی از نظر کیفیت پایین‌تر از آدیداس هم هست، اون نماد یوز پلنگ روی پیراهن ایران داشت و هیچ مشکلی هم به وجود نیومد. من فکر میکنم اون تیمی که در فدراسیون فوتبال داره کار میکنه یه تیم کاملا غیر حرفه‌ایه و کارهای انجام میدن که نمونهش هم داریم میبینیم که در فضای مجازی در جای مختلف دارن صحبت میکنن درباره پیراهن تیم ملی، و آقای تاج هم به صراحت نمید اعلام بکنه که ما چه قراردادی بستیم، چه کارهایی کردیم و چرا مراسم رونمایی مثل همه کشورها نداشتیم. و واقعا فدراسیون فوتبال ایران حاشیه کم نداره، این بحث پیراهن تیم ملی هم در آستانه جام جهانی مزید و علت شده.
پیشتر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز از کیفیت پایین لباس شاگردانش در برخی مسابقات بین‌المللی انتقاد کرده بود. امیر هاشمی مقدم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند در ارزیابی شرایط به وجود آمده برای لباس تیم ملی ایران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این اواخر میبینیم که مرتب برند تیم ملی لباساش عوض میشه و در نهایت میبینیم که چون آدیداس اجازه اسپانسوری ایران رو نداره، مجبور به شکل تجاری هم کمرشیال جنس رو به ایران تحویل بدن و متاسفانه اجناسی است که حتی تو بازارهای مختلف میشه به صورت عادی خرید کرد، یعنی هر کسی میتونه بخره اینا. ایران باید راحت باشه در مقابل گرما و سرما، در نهایت باید یک مسائلی داشته باشه این اجناس. ببینید الان نایک به شکل اسپانسر لباس تیم ملی هلند کیفیت درجه یکه، که حتی نوع تر، نوع رنگ بندی، نوع پرچم، لوگو یا اون بژی که قرار روی سینه بیاد، تمام اینها باید فدراسیون فوتبال تصمیم گیری بکنه، یا حتی در سطح باشگاهی ما اینجا، حتی باشگاه آماتور این کشور، اونا تصمیم میگیرن رنگ بندی و شکل لوگویی که روی سینه میاد، خطوطی که روی لباس میاد به چه شکل بشه. حالا که دیگه ما داریم در مورد تیم ملی صحبت میکنیم، متاسفانه این قدرت رو ما نداریم. اصلا قابل مقایسه نیست. می‌دونید ما نباید یک اسپانسر داشته باشیم، ما باید یک شریک خوب داشته باشیم برای فوتبال ایران.
آنطور که برخی خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش کردند، اگر لباس تیم ملی ایران همانی باشد که شرکت آدیداس قرار است به صورت تجاری و نه به شکل اسپانسری تحویل ایران دهد، گفته شده که پیراهن ساده سفیدی است که در فروشگاه‌های معمولی آدیداس به قیمت 40 یورو قابل خرید است.
و همچنان در دنیای ورزش باقی میمانیم، چرا که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران، مردی که سال گذشته با صدور چندین بیانیه و مصاحبه انتقاداتش رو در مورد روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی مطرح کرد و خواهان بازنگری مسئولان جمهوری اسلامی و یافتن راهکاری برای برون رفت از این وضعیت شده بود، حتی استعفا هم داد اما با اون مخالفت شد و به کار بازگشت. اکنون نامه خطاب به شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته و از اونها خواسته تا نگذارند کشتی ایران تعلیق شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر در فنلاند را جویا شده. به قول آقای خادم که از دستگاه دیپلماسی ایران نام برده و از اونها کمک خواسته، از آقای علیزاده پرسیدیم که از دست دستگاه دیپلماسی ایران چه برمیاد؟
ببینید، من تلقی میکنم در تله‌ای که دستگاه ورزشی ایران اهم از کشتی یا غیر کشتی گرفتار شدن که با رقبای اسرائیلی بازی نمی کنن و احتمال بسیار قریب به یقین محرومیت برای کشتی جودو و دیگر رشته ها وجود داره، آقای رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون این موضوع رو منعکس کرده که چون موضوعیت بازی نکردن ایران بازیکنان اسرائیلی مسئله ورزشی نیست، مسئله سیاسی است، بنابراین یک موضوع سیاسی رو یک نهاد ورزشی نباید مذاکره بکنه، یک نهاد سیاسی مثلا وزارت امور خارجه باید مذاکره بکنه. آنچه که ایشون تشخیص داده است تشخیص بسیار درستی است، اما آنچه که ایشان پیشنهاد داده است پیشنهاد درستی نیست، چون فدراسیون های بین المللی ورزشی هم از کشتی و غیر کشتی کاری ندارن با نهادهای سیاسی.
آقای علیزاده، آیا اصولا سابقه ای از میانجیگری و یا مداخله دیپلماتیک در تصمیمات مراجع ورزشی وجود داشته؟
مطلقا چنین نیست. ببینید، هر نهادی نهاد مقابل خودش رو طرف مذاکره وارد میشه. یعنی چی؟ مثلا وزارت امور خارجه ایران با مقامات وزارت امور خارجه های دیگر کشورها وارد مذاکره میشن. هرگز ما شاهد چنین صحنه ای نبودیم که وزارت امور خارجه با کمیته بین المللی المپیک صحبت بکنه. تلقی من این هستش که آقای خادم با زیرکی، با هوشیاری، بار رو از دوش خودش برداشته، چون تمام مسائل مذاکراتی که با کمیته بین المللی میکرد که آقای مسئله سیاسی بین ایران و اسرائیل هستش و او داشت مذاکره سیاسی میکرد، با این پیشنهاد او بار رو از دوش خودش برداشته و به وزارت امور خارجه منعکس کرده، در این حال که این در وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نیست که وارد حوزه مسائل ورزش و مذاکرات این چنینی با کمیته بین المللی ورزش در هر رشته‌ای بشود.
خب حالا اگر از سوی دیگه به این نگاه کنیم، آیا دستگاه دیپلماتیک ایران میتونه راه حلی پیش پای ورزش ایران بگذاره و اون رو هدایت کنه به سمت و سویی که در امان بمونه؟
من تلقیم این هستش که راه حلی دم دست وزارت امور خارجه ایران نیست، به این دلیل که تا پیش از نوشتن این نامه آقای رسول به اندازه کافی فریاد کرده بود که یک آوار بزرگی سر ما خراب خواهد شد و مذاکره در این خصوصا در حوزه معمولیت من، حوزه مدیریت من نیست. یک نفر این مسئولیت رو بپذیره. در اون دالانهای گفتگوی درون کشور نشستند و فکر کردن که هیچ کسی جرأت ورود این بحث رو نداره. ببینید مسئله اینه، یک، این کار وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نیست، دو، اساساً وقتی سیاست کلان نظام به دست آقای خامنه ای تنظیم میشه و رهبر میگه که نباید با اسرائیل بازی بکنیم، چه فرقی داره که آقای خادم این خبر رو به کمیته بین‌المللی منعکس بکنه یا آقای ظریف منعکس بکنه؟ تا زمانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بازی نکردن با اسرائیل هستش، هیچ فرقی نداره بین اینکه کدام از یک از این ارگان‌های کشور بخواد این ابلاغیه رهبر رو به اجرا بگذاره.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی در فنلاند آشنا می شدید و سرخط چند خبر. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسد. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با تاکید بر اهمیت حیاتی حفظ توافق هسته‌ای ایران گفت که این اتحادیه در همکاری با ایالات متحده تلاش می‌کند تا طرف‌های درگیر به طور کامل به اجرای همه جانبه برجام متعهد باشند. رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ضمن هشدار درباره خطر تعلیق کشتی ایران به دلیل رویارو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی خواستار آن شد که وزارت امور خارجه با استفاده از مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بین المللی المپیک از کشتیگیران ایرانی حمایت کند. و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت که قیمت ارز تا پایان سال بیش از 5-6% نوسان نخواهد کرد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که فرهاد تجری، نماینده قصر شیرین سر پل ذهاب و گیلان غرب در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض دولت نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات مردم زلزله زده در این مناطق باشه. او گفته سیستم بانکی در حق مردم زلزله زده ظلم می‌کند و فشار زیادی به این مردم تحمیل می‌شود و دستگاه‌های بسیاری از مصوبات دولت را در مورد ارائه خدمات به زلزله زدگان اجرا نمی‌کنند. آزاده اسدی از رادیو فردا در این زمینه با آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سنندج گفتگو کرده است. بشنویم.
در روزهای اول در مناطق زمین لرزه و در مناطقی که زلزله زده بوده قرار بر این شده که کمک‌های به مردم تعلق بگیره بابت خرید کانک، وام‌های بلاعوضی تعلق بگیره و ظاهراً به عده محدودی همین وام‌ها تعلق گرفته. اما نزدیک 5 ماه از زلزله می‌گذره، هنوز کسایی رو داریم که در چادر زندگی می‌کنند در مناطق زلزله زده و این در نوع خودش یک فاجعه است. مهم‌ترین وضعیت زلزله زده‌ها الان بحث اسکان هستش. ما در روزهای اول می‌گیم اسکان فوری، در چند هفته بعدش میگیم اسکان موقت و بعد چند هفته میگیم اسکان دائمی یا همون ساختمان‌هایی که خودشون در اون بودن.
بعضی از این کسانی که شما گفتید آقای امام جمعه در چادر همچنان در این 5 ماه زندگی کردن، کسانی هستن که قبول نکردن که به قول شما دارای اسکان موقت باشن به دلیل اینکه قرار بوده وام‌هایی رو بگیرن برای ساخت و ساز، درسته؟
ببینید، آیا کانکس به اینا تعلق گرفته و نخواستن یا داخل کانکس نرفتن؟ آیا زندگی داخل چادر راحت‌تر یا داخل کانکس؟ خب به کسایی که کانکس داده میشه وام بابت بازسازی خونه آن تعلق میگیره. قطعاً تا به حال انقدر کانکس به مناطق زلزله زده نرسیده که کسانی که داخل چادر هستن وارد کانکس بشن به مرحله اسکان موقت برسن، یعنی هنوز در مرحله چند روز اول زلزله هستن بعد 5 ماه.
آقای امام جمعه، نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب در مجلس بحثی رو مطرح کرده در مورد عدم اعتماد مردم به بنیاد مسکن و برخی از مراکزی که کارهایی رو قرار هست برای اونها انجام بدن. چرا مردم اعتماد ندارن به کسانی که قرار هست برشون کاری رو انجام بدن در این منطقه؟
ببینید، وضعیت به طوری پیچیده شده که اصلا قابل بیان نیست. ما از بحث اسکان که بگذاریم به بحث پک‌هایی می‌رسیم که اصلا هلال احمر میاره میده تحویل مردم میده. این پک‌هایی که هلال احمر تحویل مردم داده، یک پکی به یه عده محدود تعلق گرفته که حاوی لباس‌های دست دوم و لباس‌های کار کرده بوده و همین جریانات باعث شده که یک ناباوری بین مردم و دولت به وجود بیاد و یک شکاف عمیق وجود داره. الان واقعیت اینه که مردم دیگه باور ندارن کارهایی رو که براشون قرار انجام بشه.
تحصیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض آیا پاسخگوی مشکلات مردم هست؟
قرار بر این بوده که 5 میلیون تومان بدن بابت خرید کانکس بوده و ظاهراً به یه سری تعلق گرفته به یه سری تعلق نگرفته. حتی ما در روزهای اول در مناطق زلزله زده کانکس‌هایی رو داشتیم که با قیمت 13 میلیون تومان تا 13-14 میلیون تومان می‌فروختن. روزهای اول یک عده افراد سودزو در مناطق حضور داشتن که خودشون ابزار و وسایل خام کانکس‌ها رو به مناطق می‌بردن و همونجا کانکس رو بازسازی می‌کردن و تحویل مردم می‌دادن. حالا از بحث فنی کانکس بگذاریم که واقعا کانکس های نامرغوبی بوده، بحث قیمت کانکس بود. کانکس هایی که تمام میشد با قیمت 3,800,000 تومان تموم میشد، اما خب با قیمت 14 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان به فروش میرفت. الان هم ما معضل های دیگری داریم در بود کانکس. کانکس هایی رو داریم که در برابر حتی باران هم مقاوم نیستند. کانکس هایی رو داشتیم که دیشب در باران سرپل ذهاب کاملا خیس شده بود، عملا جایی برای اسکان وجود نداشت.
با دیدگاه آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سنندج آشنا می شدیم که به پرسش های آزاده اسدی پاسخ می داد. و اما سرانجام وزارت آموزش و پرورش نخستین نهاد جمهوری اسلامی شد که بخشنامه در پیوستن اجباری به پیام رسان های داخلی را صادر کرده. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری بشنویم.
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به مدارس استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع کرد. به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای که روز یک شنبه 26 فروردین ماه منتشر شد، به مدارس اعلام کرد که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ممنوع است و هر گونه استفاده مدارس از این نرم افزارها و در هر سطحی پیگرد قانونی دارد. این بخشنامه تاکید کرده که تنها باید از پیام رسانهای داخلی استفاده شود. در تصویر این بخشنامه که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، اشاره به این شده که بخشنامه فعلی تأکیدی است بر نامه مرکز مدیریت راهبردی افتا وابسته به نهاد ریاست جمهوری مورخ 23 بهمن 93 در خصوص آماده بودن زیست بوم فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی. صبح یک شنبه نیز محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با پیوستن به پیام‌رسان سروش اعلام کرد که تمام واحدهای اداری این وزارتخانه باید برای امور اداری از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. آقای بطحایی برای انتشار این خبر از توییتر استفاده کرده است. در همین حال و با وجود آنکه وزیر ارتباطات میگوید انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضد هدف تبدیل شود، معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجماع داخلی بر شکستن انحصار پیام‌رسان تلگرام خبر داده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربیاتی که در زمینه فیلترینگ در ایران وجود دارد به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم میبینیم که فیلترینگ اصلا و ابدا مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که میخوان. در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی. امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با واکنش به خبرها مبنی بر فیلترینگ زودهنگام تلگرام نوشته که وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش یا همون فیلترینگ یا رفع آن نیست و تنها ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است. پست اینستاگرامی آذری جهرمی در این زمینه پس از اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اتخاذ تصمیم برای فیلترینگ تلگرام در بالاترین سطح منتشر میشد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با رادیو شهری بروجرد ضمن مربوط ساختن مسئله تلگرام با امنیت ملی گفته بود این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، هم با اشاره به مواردی مشابه گفته بود:
به دلیل همین گستردگی جرائم و اشکالاتی که در این پیام رسان هم هست، فراتر از پیام رسان های دیگر است. لذا بحث بستن تلگرام از یکی دو سال پیش در فضای مجازی کشور مطرح هست و هر از چنگایی مطرح میشه. در حوادث امنیتی که اخیراً در کشور داشتیم، به هر حال برای مدت محدودی این به اصطلاح پیام رسان فیلتر شد با توجه به اینکه بعضن ملاحظه میشه که پیام رسان تلگرام به تعهداتی که پذیرفته بود که رعایت بکنه، از جمله فیلتر کردن کانال هایی که ترویج خشونت میکردن، ترویج بمب‌گذاری، انفجار، اقدامات تروریستی میکردن، متاسفانه در یکی دو ماه اخیر نه تنها عمل نکرده، بلکه دامنه این جور کانال ها هم، این نوع کانال ها در این فضا افزایش پیدا کرده و بزا طبیعی است که این بحث به طور جدی در میان نخبگان و در میان اقشار مختلف مطرح باشه که بستن تلگرام به سوزی صورت میگیره.
بحث فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده که مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند بیش از 40 میلیون ایرانی در این شبکه پیام‌رسان عضویت دارند و بسیاری افراد از طریق تلگرام کسب درآمد می‌کنند. محمد رضا بادامچی نماینده مجلس در همین زمینه در توییتر خود نوشته بود که فیلتر تلگرام به 200,000 شغل آسیب می‌زند و زندگی 500,000 نفر را دچار اختلال مالی می‌کند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه 27 فروردین در برنامه ذره‌بین رادیو تهران گفت به کسب و کارهایی که با کوچ از تلگرام متضرر شوند بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. مسئله دیگر که اغلب کاربران ایرانی مطرح می‌کنند، عدم اعتمادشان به پیام‌رسان‌های داخلی در زمینه حفظ اطلاعات شخصی است. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین زمینه بر ضرورت تقویت ساختار فنی پیام‌رسان‌های بومی، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی تأکید کرده است. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه اطمینان بیشتری به مردم بدهد، تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را حرام شرعی خواند. تلگرام که محبوب ترین پیام رسان اینترنتی در ایران است، برای چند روز در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه مسدود شد، ولی دوباره نسبت به بازگشایی آن اقدام به عمل آمد.
مسکو میگوید مصمم است که به خط مشی خود در سوریه ادامه دهد و رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری ایران هشدار داد که حملات بیشتر به سوریه موجب هرج و مرج بین المللی خواهد شد. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید حملات کشورهای غربی به سوریه مانع تلاش‌ها برای حل بحران شده. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره تشدید تنش در پی این حملات با همتایان ترک و ایرانی خود تلفنی رایزنی کرد و به حسن روحانی گفت روند رسیدن به صلح دشوارتر شد، اما باید به روابط سه جانبه ادامه دهیم و برای ثبات در سوریه مشترکاً تلاش کنیم. روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند و سال گذشته درباره مناطق امن برای ایجاد شرایط مذاکرات سیاسی در آستانه که به ابتکار این سه کشور برگزار می شود توافق کردند. اما در ماه‌های اخیر نیروهای بشار اسد با همکاری روسیه و ایران عملیات گسترده نظامی در قوطه شرقی که به عنوان یکی از مناطق امن تعیین شده بود داشتند و کشورهای غربی می‌گویند نیروهای اسد برای سرکوب مخالفان در دوما در قوطه شرقی به حمله شیمیایی دست زدند. در نخستین ساعت‌های روز شنبه، آمریکا و همپیمانانش اهدافی در سوریه که مرتبط به تولید سلاح‌های شیمیایی بود را مورد حمله موشکی قرار دادند. روسیه مدعی است حمله شیمیایی در دوما ساختگی بود و به همراه ایران حملات موشکی کشورهای غربی را به شدت محکوم کرد. اما ترکیه از این حملات حمایت کرد. دوشنبه دولت ترکیه با تأکید بر مخالفتش با حمایت ایران و روسیه از اسد اعلام کرد سیاست‌هایش در مورد سوریه هم با روسیه و ایران و هم آمریکا متفاوت است. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید موسکو حفظ شبه ائتلاف با آنکارا و تهران را فوری ترین هدف خود میداند.
اختلاف ها میان همپیمانان روسیه در سوریه همواره نمایان بود، اما موسکو عمدتاً با تأکید بر نزدیکی دو جانبه با آنکارا توانسته این اختلاف ها را کاهش دهد. اکنون که شکاف عمیق‌تر شده، روسیه تلاش خواهد کرد که ترکیه را در جبهه خود نگه دارد. با ایران نیز تنش‌ها رو به افزایش است. هرچند دو کشور درباره ضرورت حفظ اسد هم نظرند، اما درباره اهداف نهاییشان اختلاف دارند و ضمناً روسیه با فشار روزافزون غرب روبروست تا به همکاری با ایران پایان دهد. حمله موشکی کشورهای غربی حاوی پیام صریح به روسیه بود و مسکو واکنش‌های مختلف را سبک سنگین می‌کند. کرملین متوجه است که بر سر دوراهی قرار گرفته و ناچار است یا سطح شرط بندی را بالا ببرد یا درباره کل سیاست‌های خود در خاورمیانه تجدید نظر کند.
دوشنبه هیئت پارلمانی روسیه نتایج دیدار خود با بشار اسد را برای خبرنگاران شرح دادند. به گفته قانونگذاران روس، رئیس جمهور سوریه از روسیه خواسته به آنچه او مقابله با سیاست تجاوزگرایانه غرب نامید ادامه دهد و همان گونه که بر اساس این گزارش مسکو از روزهای اول درگیری‌ها در کنار دمشق بود، دوست باقی بماند. این در حالی است که اتحادیه اروپا از روسیه و ایران خواست برای حل بحران سوریه با جامعه بین الملل همکاری کنند و آمریکا به این دو کشور هشدار داد از حمایت از بشار اسد دست بردارند. به گفته چند دیپلمات آمریکایی، واشنگتن تحریم‌های تازه علیه مسکو به دلیل حمایت از اسد وضع می‌کند. والری استانیفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، همکاری روسیه و غرب در سوریه را بعید می‌داند.
غرب می‌گوید رعایت حقوق بشر در اولویت است، حملات شیمیایی محکوم است و اگر مردم سوریه اسد را نمی‌خواهند، او باید برود. اما از دید روسیه اسد رئیس جمهور قانونی است و هر کاری می‌کند مربوط به امور داخلی این کشور است. به علاوه برای روسیه سوریه مهم نیست. مهم این است که غرب روسیه را به عنوان ابرقدرت قبول کند و روسیه و آمریکا آینده دنیا را تعیین کنند. این موضع برای غربی‌ها غیر قابل درک است.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است دوشنبه رایزنی‌ها درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بریتانیا و فرانسه درباره سوریه را آغاز کند. پیشنویس این قطعنامه که خواهان از سرگیری بازرسی‌های بین المللی و همکاری دولت سوریه با سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی است، یک روز پس از رأی منفی به قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره محکومیت حملات این سه کشور غربی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت. در نخستین واکنش، ولادیمیر یرماکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به رسانه‌ها گفت مسکو در پیشنویس کشورهای غربی مفهومی نمی‌بیند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز دوشنبه در آخرین دور مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با پیروزی مقابل حریفان خود به عنوان تیم‌های اول گروه به مرحله حذفی این مسابقات صعود کردند. در گروه 3 پرسپولیس که برای سرگروهی به پیروزی نیاز داشت، در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 45,000 تماشاگر با یک گل زودهنگام دقیقه 3 که توسط دفاع حریف به ثمر رسید، از تیم ارشد قطر پیش افتاد و تا انتها از این اندوخته با ارزش به خوبی محافظت کرد و 1-0 به پیروزی رسید تا هم انتقام باخت بازی رفت را گرفته باشد و هم به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کند. در بازی دیگر گروه 3، نصف‌خارچی ازبکستان در زمین الوصل امارات 2-1 به پیروزی رسید. در جدول این گروه در پایان مرحله گروهی پرسپولیس ایران با 13 و الصد قطر با 12 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم جواز صعود گرفتند. در گروه 4 استقلال صدرنشین این گروه در یک بازی خارج از خانه در شهر کویت مقابل تیم آخر جدول الهلال عربستان به میدان رفت. آبی‌ها که با یک تساوی هم صعود خود را به عنوان تیم اول گروه قطعی می‌کردند، در دقیقه 36 توسط وریا قفوری به گل رسیدند و با حفظ همین برتری یک گله تا دقیقه 90 بازی را مدیریت کردند و صدرنشینی خود را جشن گرفتند. در بازی دیگر این گروه، العین امارات با برد 4-1 برابر الریان قطر به عنوان تیم دوم این گروه صعود کرد. در ادامه هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان روز سه‌شنبه دو نماینده دیگر ایران، تراکتورسازی و زوباهن، با حریفان دیدار دارند. در گروه اول تراکتور که ضعیف‌ترین تیم از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان بوده و با 2 امتیاز در انتهای جدول ایستاده و امیدی به صعود ندارد، در یک بازی تشریفاتی در تبریز میزبان الغرافه قطر است. اما در گروه دوم زوباهن 6 امتیازی که در مکان دوم جدول ایستاده در تاشکند برابر تیم لوکوموتیو ازبکستان به میدان می‌رود. حریف ازبکستانی هم با 6 امتیاز در رتبه سوم ایستاده و فقط با پیروزی مقابل زوباهن صعود می‌کند. زوبی‌ها به دلیل برد بازی رفت برابر لوکوموتیو در صورت کسب تساوی به عنوان تیم دوم جدول این گروه راهی مرحله حذفی خواهند شد. در این گروه الدوحیل قطر قوی ترین تیم منطقه غرب آسیا با 15 امتیاز از 5 پیروزی در بازی‌های قبلی در صدر ایستاده و صعود خود را به عنوان تیم اول قطعی کرده، فردا در یک بازی تشریفاتی با تیم آخر جدول الوحده امارات دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، نمای دور نمای نزدیک مرتضی قاسم‌فر پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. شب خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
ادبیات داستانی ایران سالی که گذشت، سال 96 را چگونه سپری کرد؟ شاید پرسش ساده‌ای باشد، اما پاسخ قطعاً قدری پیچیده و چند وجهی است. از پیمان اسماعیلی، نویسنده موفق 4 مجموعه داستان و رمان و برنده جوایز متعددی برای آثارش، از جمله جوایز ادبی مهرگان، گلشیری، احمد محمود، منتقدان و نویسندگان مطبوعات و غیره، دعوت کردم که مهمان من باشد. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آیه اسماعیلی به برنامه مرور آنچه که در سال 1396 بر ادبیات داستانی ما گذشته. یک مرور سریع با هم دیگه بکنیم. به گمان شما چه جور سالی بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قاسم‌فر و تمام عزیزانی که الان دارن این برنامه رو گوش میدن. در کل به نظر من خب تو سال 96 ما هم اتفاقات خوبی داشتیم تو حوزه ادبیات داستانی، هم اتفاقات بد. یعنی که من در نهایت واقعا بخوام بگم که وزنه کدوم یکی از اتفاقات سنگین تر بود، شاید من به سمت اتفاقات بد به دلایلی بگم که وزنه سنگین تری داشتن، ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد. به هر حال توی اتفاقات بدی که پارسال افتاد، شاید از بدترین اتفاقات به نظر من فوت آقای کوروش اسدی بود. از قدیمی های داستان کوتاه بودن و به نظر من داستان های بسیار درخشانی تو حوزه داستان کوتاه به وجود داشتن، البته یک رمان بسیار خوب هم دارن، کوچه ابرهای گم شده. از طرف دیگه به هر حال خب پارسال سال 96 سالی بود که بازم هنوز یک سری از محدودیت هایی که روی ادبیات داستانی بود تا ادامه پیدا کرد، به ویژه توزیع چاپ آثار. خب یک مقدار این باعث شد که میزان کلی آثار چاپ شده کاهش پیدا بکنه. بعضی از آثار شاخصی که قرار بود چاپ بشن، ما مدت هاست منتظر بیرون اومدنشون هستیم، خب اونا بازم عملا چاپ شدنشون به نتیجه نرسید، مثل کتاب آی دولت آبادی، کتاب کنل. مورد بعدی هم که شاید من میتونم بگم که حالا تو بخش اتفاقات مثبت میتونم دست بندشون بکنم، یکی رو انداز راه افتادن انجمن صنفی داستان نویسان تهران بود که خب اتفاق فرخنده ای، انجمنی که بیش از 100 نویسنده رو تونسته کنار هم گرد بیاره. و بعدم چاپ یه سری از آثار نویسندگانی بود که ما مدتی منتظر چاپ آثارشون هستیم، آقای صفدری، آقای خورشیدفره. و در نهایت به نظر من سال 96 یک ترکیبی از تمام این مواردی که عرض کردم.
خب حالا جدای از این، یکی از مسائلی که در بحث ادبیات داستانی ما مهم هست، در بحث کتاب ما مهم است، مخاطب در واقع بازار آثار ادبیات داستانی ما هست. آیا وضعیت فروش آثار ادبیات داستانی ما آیا راضی کننده بود؟ آیا مخاطبان استقبال خوبی در طول سال 96 داشتن از آنچه که تولید شد؟
ببینید، ما کلا ادبیات ما الان به نظرم بحث مخاطب یک بحث جدیه و الان چندین سال هم هست که این بحث مطرحه، فقط مخصوص سال 1396 هم نیست. اولا ببینید، در نظر بگیرین که میزان عناوین کتاب‌های چاپ شده الان مثلا نسبت به 15 سال پیش یا 20 سال پیش به شدت افزایش پیدا کرده در مقام مقایسه. بنابراین طبیعتا مخاطبی که با این کتاب‌ها الان در ارتباط هست با عناوین خیلی خیلی گسترده‌تری روبروئه و اون تعداد مخاطب
عملا الان داره پخش میشه بین عناوین بیشتری از کتاب‌ها. یعنی مثلا سال‌های پیش ما فقط در هر سال 2 یا 3 تا چهره بسیار شاخص داشتیم، مثل احمد محمود که مثلا همسایه‌ها رو منتشر می‌کرد و یه دفعه یک مخاطب بسیار بسیار زیادی رو می‌آورد به اون کتاب. الان واقعا این خرد شده و تبدیل شده به عناوین متعددی که نویسنده‌هاشون عملا شاید هیچ کدوم هم از نظر شهرت یا میزان قدرت نویسندگی در حد اون نویسنده‌های برجسته که ما در گذشته داشتیم نیستن در حال حاضر در وضعیت فعلی. بنابراین اتفاقی که افتاده، میزان مخاطب پخش شده، تقسیم شده بین عناوین گسترده‌ای که این کتاب‌ها دارن و چیزی که به نظر میرسه اینه که این مخاطب کاهش پیدا کرده. این یکی از دلایل این موضوع میتونه باشه، ولی خب من خودم در نهایت موافق هستم که مخاطب ادبیات داستانی ما در مقام مقایسه کاهش پیدا کرده. الان خب ما کتابهای بسیار زیادی داریم که به ویژه در چاپهای دوم سوم به بعد میبینیم که با تیراژ نسخه‌ای در حد 500 نسخه یا حتی 300 نسخه منتشر میشن، صرفا برای اینکه یک چاپ اضافه بشه به چاپ کتاب و یک تبلیغ در فروش کتاب باشه. و خب خیلی از کتاب‌هایی هم که منتشر میشن ببینید در همون چاپ اول باقی میمونن. از طرف دیگه خب ما کتاب‌هایی داریم که نویسنده‌شون جوان هم هستن ولی خب یک دفعه با تیراژ بالا روبرو میشن، مثلا مثل کتاب جدید خانم نسیم مرعشی، کتاب رمان حرس که خب در همون مدت زمان کوتاهی که منتشر شد به چاپ خیلی زیادی دست پیدا کرد، مخاطب بسیار خوبی داشت. یا آقای امیرخانی که به هر حال یک سری مخاطب مخصوص به خودش رو داره و که رمان جدیدش که منتشر شد هر حال استقبال خیلی خوبی ازش شد، حالا به هر دلیلی، به دلایل زیادی. ولی خب در نهایت این بحث این که چرا مخاطب ادبیات داستانی ما الان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده به نظر من یک بحث واقعا طول و درازیه، اصلا بحث کوتاهی نیست. دلایل خیلی خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین دلایلی که الان ما داریم این استقبال بسیار شدید به ادبیات ترجمه است در ایران و رمان هایی که عملا بدون پرداخت هیچ گونه حق کپی رایتی الان دارن ترجمه میشن، با تیراژهای بالا دارن چاپ میشن، رمانایی که همه در طی سالها جزو شاخصهای ادبیات داستانی جهان بودند و الان یه دفعه کتابهای ادبیات داستانی ایران واقعا در یک رقابت به شدت نابرابر قرار است که با این جنس رمانها رقابت بکنن، رمانایی که هیچ هزینه خاصی برای ناشر نداشته و
آیا دلیلش، آیا یکی از مهمترین دلایلش این نیست که مخاطب خودش رو در ادبیات داستانی تولید داخل نمیبینه، در آثار نویسندگان ایرانی عموما نمیبینه و همزاد پنداری بیشتری داره به آنچه که نویسنده غربی حتی تولید میکنه، یا براش جذابتر هست اصولا جهانی که او مطرح میکنه؟
ببینید اینی که نمیبینه، خب این قطعا یک بخشی از این ایرادی که الان به وجود اومده به خود نویسنده ها ارتباط داره. ولی واقعا من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جزء از کل نوشته آقای استیو تولز که یک نویسنده استرالیایی هست و راجع به یک بخشای بسیار دورافتاده از استرالیا داره حرف میزنه، واقعا چقدر این مخاطب خودش رو در اونجا میبینه که یک رمانی مثل این رمان به چاپای متعدد میرسه و بسیار مورد استقبال قرار میگیره. من به نظرم صرفا بحث این که ما فکر کنیم که مخاطب ما به دنبال یک بازنمایی از خودش در داخل ادب داستان ایران باشد به نظر من صرفا این نیست، چون شما الان رمان‌های پرفروش هم نگاه بکنین واقعا خیلیشون حاوی یک همچین موضوعی نیستن. خیلیشون بله، ولی از نظر قدرت نوشتار، از نظر اینکه این رمان واقعا خوبیه، به دلایل مختلف رمان‌های قابل توجهی هستن، ولی لزوما اینی که ما فکر کنیم که نویسنده یک مخاطب ایرانی دنبال یک بخش از خودش مثلا تو اون رمان بگرده که حتما بازنمایی بشه، به نظر من این میتونه یکی از عوامل باشه. ولی وقتی که به عناوین رمان‌های خارجی پرفروش نگاه می‌کنیم، اولا خب یک بخش خیلی زیادشون همون بستلرها هستن، یعنی در خارج هم این رمان‌ها بستلر شدن. طبیعتا وقتی داخل ایران هم میان با مخاطب یعنی با فروش خوبی روبرو میشن. یک سری دیگه از اینها رمان‌هایی هستن که در جوایز مثلا پولیتسر و بوکر و جوایز دیگه دیده شدن. طبیعتا اینا رمان‌های درخشانی هستن و وقتی که مترجمه میشن مخاطب به اونا توجه میکنه، که همین کار آقای استیو تولز به نظرم از جنس همین رمان‌ها، چونشون شورت لیست بوکر بوده. و جالب این که مثلا عکس این هم اتفاق افتاده، یعنی مثلا رمان‌هایی که جوایز مختلفی رو بردن ولی وقتی در داخل ایران منتشر میشن خیلی با استقبال روبرو نمیشن. یک ترکیبی، یعنی من واقعا اینی که بخوام خیلی با قطعیت عرض کنم خدمتتون و بگم که دلیلش اینه، دلیلش اینه که ما مخاطبمون خودش رو در آثار داستانی نمیبینه. وقتی که به مثال‌های این قضیه شما نگاه میکنه میبینه که واقعا مثال‌ها این رو تایید نمیکنه.
خب پس میشه نتیجه گرفت که دلیلش احتمالاً قدرت این آثاری هست که ترجمه میشه نسبت به کیفیت آثاری که در داخل تولید میشه.
قطعاً یک بخشی از این موضوعی عدم مخاطب ناشی از ضعف نویسندگان ماست که خود بنده قطعاً بخشی از اون جامعه هستم، ولی واقعا یک بخش دیگرش، ببینید شما در نهایت ما یک به چیزی به اسم بازار کتاب اعتقاد داریم، یک بازار این قضیه. و الان نویسنده ایران داخل یک رقابت به شدت نابرابر با یک بازار کتاب جهانیه در داخل ایران، و خب طبیعتاً این همون اتفاقی که برای سینمای ما افتاده. یعنی شما الان فرض کنین که الان سینمای ما اجازه بدن که سینمای جهان بدون هیچ گونه هزینه‌ای وارد ایران بشه، واقعا شما فکر می‌کنین چقدر از سینمای ما باقی می‌مونه؟
آنچه که شنیدید گفتگوی من با پیمان اسماعیلی داستان نویس بود برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی ادبیات داستانی ایران در سال 96. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.